در طی جلسات گذشته در مباحثی که مطرح شد گاهگاهی اشاراتی داشتیم به ردیف‌های آوازی ایران و گوشه‌های موسیقی سنتی ایرانی که به همون واسطه قول دادیم که در یک جلسه مستقلاً ما به صورت اجمال و مختصر به ردیف‌های آوازی موسیقی سنتی خودمون بپردازیم و یک قاری لازمه تا حدودی با چهارچوب اینها آشنا باشه و اینکه آیا این ردیف‌ها در قرائت قرآن میتونه به ما کمکی کنه یا نه و همچنین چه ارتباطی وجود داره بین دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی و دستگاه‌های موسیقی عرب که ما تا حدود این مطالب رو در این جلسه بهشون خواهیم پرداخت. تاریخ موسیقی سنتی ما خدمت زیادی داره و ما بسیاری از این گوشه ها و الهان رو حداقل نامهاش رو در تاریخ قدیممون میتونیم مشاهده کنیم و اینها چیزی نیست که همین جدیدان بخواد به وجود اومده باشه و دارای اصالت‌های فرهنگی و تاریخی هستند. شما مثلا اگر در دوران ساسانیان نظر کنید در دربار خسرو پرویز چهره‌ای مثل باربد مشاهده میشه که این چنین روایت میکنن که برای هر روز خسرو پرویز لحنی رو آماده کرده بوده که برای اون می نواخته که امروزه بعضی از اسامی گوشه ها رو که ما می بینیم به اون زمان باز می گرده. حالا اگر چه لحنش دقیقا همون لحن نباشه حداقل مشابهات های اسمی بیانگر یک ارتباط تاریخی و همچنین یک ارتباط فرهنگی بین حال و گذشته و به حسب همین اصالت این نغمات ارزش بسیاری برای ما دارد. بعد از اضمحلال دولت ساسانی و همچنین تسلط عرب به سرزمین ایران کشورهای عربی تحت تأثیر و تمدن کهن ایران قرار گرفتند و علوم و صنایع که من جمله موسیقی هم جز اونها بود از ایران اقتباس شد و دانشمندان ایران به واسطه اون علاقه و ایمانی که به دین مبین اسلام داشتن اغلب کتب علمی هنری خودشون رو به زبان عربی نوشتن تا اونجایی که بعضی از کتابایی که در قدیم ارباب علم نظری موسیقی نوشته شده به زبان عربی هستش و البته به همین جهت عده‌ای تصور کردن که نویسندگان این کتاب ها عرب بودن و به همین خاطر موسیقی ایرانی رو متأثر از موسیقی عربی دونستن که البته سوای تعصب های خاص میشه گفت بیشتر اسناد بر این مدعا است که موسیقی عربی متأثر از موسیقی ایران بوده و در حال حاضر هم اغلب مقامات و الهان موسیقی کشورهای عرب زبان نام فارسی دارند که برای اثبات این مدعا ما میتونیم به مفاد کتابایی مثلا القواعد الفنیه فی الموسیقیه الشرقیه و الغربیه اشاره کنیم و کتب دیگه کرد که در این رابطه توضیحاتی داده شده یک کتاب هست که تعریف استاد توفیق الصباغ هست، اونم در این رابطه مطالبی رو بحث کرد. اغلب این سوال مطرح میکنن که موسیقی سنتی فعلی ایران که بر اساس هفت دستگاه در قرن اخیر پایگذاری شده، آیا تشابهی با موسیقی قدیم ایران مانند موسیقی دوران ساسانی یا موسیقی معمول در زمان ابونصر فارابی یا ابن سینا یا بقیه داره یا نه؟ و اینکه آیا اثری از اون آهنگایی که اون دوران بوده امروزه به جا مونده یا نه؟ عباس اقبال آشتیانی که از محققین کشورمون هستش، نام 103 لحن از الان موسیقی قدیم رو استخراج کرده که بعضی از این اسامی مثل تخت تاقیس، ناقوس، زنگاله، اینها در حال حاضر هم در ردیف های موسیقی سنتیمون هستند و جزء نام های الهانی مشخص شده و معین هستند، ولی ما به هیچ وجه نمیدونیم و نمیتونیم مستندن ثابت کنیم که آیا از جهت کیفیت لحنی و ملودی آیا این لحن ها با هم یکسان هستند یا نه. و تا حدود این مطلب بخواد به صورت صریح گفته بشه مشکله، اما اینکه بی ارتباط هم باشه خیر، بلکه اونهایی که در این زمین صاحب نظر هستند گفتن که بر اساس شواهد ملموس تشابه موسیقی سنتی امروز رو ما میتونیم با موسیقی 800 سال پیش احساس کنیم و یک ارتباط عاطفی در این میان وجود داره و انکار ناپذیر. اون چیزی که مسلمه از قرن چهارم تا دوازدهم هجری، یعنی از زمان صفی‌الدین به بعد، همه نظریه پردازان موسیقی پایه و اساس موسیقی ایرانی رو 12 مقام تعیین کردن و در این زمینه اتفاق نظر دارن که نام مقام‌های مزبور بعضی فارسیه و بعضی به اسم شهرها منصوبن و بعضی هم عربی هستن، که این مطلب رو ما میتونیم از آثار موسیقی دانهای قرون گذشتمون مثل فارابی، ابن سینا، ابوالفرج اصفهانی و عبدالقادر مرادی اخذ کنیم. این مقام ها، یعنی 12 مقام، عبارت بودند از عشاق، نوا، بورسلیک، راست، عراق، اصفهان، زیرفکند، بزرگ، زنگوله، راهوی یا رهاوی، حسینی و دراخر جان، که اگرچه این اسامی اسم گوشه، آواز یا دستگاه هنوز مورد استفاده قرار میگیرن، اما مرور زمان این تقسیمات رو دستخوش یک دگرگونی ها و تحول های کرده. اما موسیقی که به صورت کلاسیک امروز در ایران وجود داره، به اون حدی که ما اطلاع داریم، از طریق علی اکبر فراهانی از موسیقی دانان عهد قاجار و همچنین برادرش غلام حسین و پسران علی اکبر فراهانی، این آقا حسین ولی و میرزا عبدالله، منتقل شده و این دو استاد مکتب بزرگی رو در تهران دایر کردند به جهت تعلیم موسیقی. در این مکتبی که ذکر شد، موسیقی ایرانی از 12 مجموعه تشکیل شده، یعنی 7 دستگاه و 5 آواز، که امروز هم معمولا به همین صورت تدریس میشه. 7 دستگاه عبارتند از نهور، شور، سگاه، چهارگاه، همایون، نوا و پنجتاست، پنجتا و پنجتا آواز شامل بیات سهان، بیات ترک یا بیات زن، افشاری، ابو عطا و دشت. با وجودی که مبنا و یک پایه اصولی مشخصی در این تقسیم بندی وجود نداره، مدالک نظریه هفت دستگاه و پنج آواز همچنین تا به امروز کماکان به قوت خودش باقیه و در کلاس های امروز موسیقی ما بر این مبنا تدریس میشه. میشه گفت این مجموعه یک ترکیبی هستش از گوشه های متنوع موسیقی ایرانی که بیشتر جهت آموزش مورد استفاده قرار میده. البته بعدها توسط بعضی مثل مرحوم علی نقی وزیری کارهای دیگه ای شد که الان ما چندان بنا نداریم به اون وسعت این مطالب بتردیم. در این تقسیم بندی آواز اصفهان مربوط به مقام همایون میشه و آوازهای بیات ترک، افشاری، دشتی، ابو عطا در مقام شور طبقه بندی میشه. اما در حقیقت باید گفتش که دستگاه یا مقام مبین موسیقی ایرانی و نمایانگر یک شخصیت واحدی نیستن، بلکه اون چه که استقلال و وحدت در اون به چشم میخوره همون گوشه هستش. به توضیح میگیم گوشه چیه. و موسیقی کلاسیک امروز ایرانی مجموعی است از این گوشه های مختلف. تعداد این گوشه ها رو به بیش از 200 نغمه گوناگون ذکر کردن. دستگاه یک ترکیبی از گوشه ها که به انتخاب هنرمند ترکیب میشه و عبارت دیگه حدود کاملا مشخص و معینی اونچنان نداریم. خب گفتیم که موسیقی سنتی ما هفت دستگاه داره و پنج آواز. هر کدوم از این آوازها و دستگاه ها خودشون به گوشه های مختلفی تقسیم میشن. مثلا دستگاه شور فلان تعداد گوشه داره، دستگاه ماهور فلان تعداد گوشه رو به خودش اختصاص داده، هر گوشه هم نامی برای خودش داره. مثلا در ماهور گوشه هایی با نام های درامت، داد، گوشایش، فیلی، شکسته، مرادخانی، دلکش، ساقنامه، صوفینامه، راک عبدالله، راک کشمیر و گوشهای دیگه ای که وجود دارن و هر کدوم از اینها نمایانگر یک لحن خاص و یک نغمه خاص هستند. یک کسی که میخواد آواز ایرانی رو فرا بگیره میبایست چندین سال در منظر اساتید تلمس کنه و این ردیف ها و این آهنگ ها و این نغمه ها به صورت سینه به سینه از اساتید قدیم حفظ شده و به متجددین منتقل شده و به دست ما رسیده و امروز هم معمولا اکثرا در کلاس های تعلیم آواز همچنین از همین روش استفاده میشه و ردیف های آوازی رو به صورت سینه به سینه اساتید به اون شاگردانشون میاموزن. خب تشابهاتی وجود داره بین این ردیف‌های آوازی و این فن با اون اصولی که در استفاده از نغمه ها خدمتتون است. همچنانی که گفتیم در مقامات عرب با هر مقام شروع میکنیم میباید با همون مقام تمام کنیم، در آواز ایرانی هم خواننده موظفه با هر دستگاه شروع کرد با همون دستگاه تمام کنیم. سوال اون مرکبخانی که باز در مرکبخانی هم خواننده در همون دستگاهی که شروع کرده فرود میاد و در بین آوازش به دستگاه دیگه منتقل میشه، گریزی میزنه اما باز بر میگرد. و مطلب دیگه این که ما با یادگیری این گوشه ها میتونیم یک قاری قرآن بشیم یا نه؟ به این که بگید صرفاً با یادگیری دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی کسی میتونه قاری بشه، خیر. اولین قدم در قرائت قرآن همون تقلید هست از اساتید فن قرائت، اولین قدم. و بعد از اون برای قرائت قرآن بهتر اینه که قبل از این که شما بخواید مقامات ایرانی رو کار کنید، مقامات عرب رو بشناسید و با نغمه های عرب که در حال حاضر مورد استفاده قرار بگیرن آشنا بشید. حالا بعد از این که شما تسلط کافی در مقامات عرب پیدا کردید و سپس با دستگاه های فارسی هم آشنا شدید، خب اون زمان رو شاید بشه کارهای تلفیقی و ترکیبی انجام داد و از هر یک از اینا در دیگری استفاده کرد و دست ابداع زد و نوآوری کرد. اما اینکه ما همون ابتدا به ساکن بیایم و این دو مقوله رو با هم مخلوط کنیم و مشخص نشه هر یک از اینا هویت خودش رو از دست بده، این به نظر من کار صحیحی نیست. به علت همون اختلافی هم که در فونتیک و آواشناسی این دو زبان وجود داره، یعنی زبان فارسی و زبان عربی. به این نظره شاید که نظر درستی نباشه. پس به صرف یادگیری نغمه های فارسی صورت مستقل و دستگاه فارسی نمیشه یه قاری تمام و کمال شد. اما اینکه کمک میکنه درش بحث نیست. کسی خلیف های ایران رو بشناسه یقینا کمک بهش خواهد کرد در تلاوت، حداقل در صدا سازی کمک میکنه و تسلط بیشتری رو به قاری میبخشه و پسندیده است و خیلی خوبه که یک قاری وظیفه های ایرانی رو هم بشناسه و آشنا باش باشه و این نمیتونه ضرری چندان به قلعاتش بزنه. یک حسن هست و امتیاز. و مطلب آخری که در باب موسیقی در نیست مطرح کنیم حسن فتامه مطالب امروزمون این که فرزانگان، اندیشمندان و کسانی که آشنا هستن به تاریخ و فرهنگ ایران به خوبی میدونن که قرنها هنر موسیقی در ایران به دلایلی محجور بوده، بلکه ممنوع بوده و تا زمانی حرام تشخیص داده میشده، فقط چندین سال تنها یک نوع موسیقی مبتذل و مخصوص شده که اونم بیشتر برای جمع کردن به صوت لح و لعبه یک جمعی به کار میرفته حضور داشته. و طبعا مردم ندیرزاده ایران هیچ وقت اجازه نمیدادن که فرزندانشون هنر موسیقی رو اونچنانی که باید بیاموزن. و به همین مناسبت هنر موسیقی یک پایه و یک اساس فرهنگ عاطفی همه ملت‌های جهان ظاهراً در ایران به دست فراموشی سپرده شد، ولی تنین این موسیقی باقی موند و اون ایرانیان هوشمند و علاقمند به حفظ سنت‌های دیرینشون رو حفظ کردند و سینه به سینه و از نسلی به نسلی به این گنجینه ارزشمند و کهن از زوال حتمی نجات پیدا کرد. امروز هم لازمه که این هنر و برای بارور کردن این فرهنگ روحانی به دور از اون آلایش های مادی بعضی کوشش کنن و با تأمل و تعمق بسیار مفاهیم درونی و عاطفی هر یک از این نغمه های موسیقی سنتی رو و اسراری که نهفته در اینها هستش کشف کنن و بیرون بکشن، که نه ساز توست، نه آواز نی، نه شعر منیر، روش باش مغنی که این صدای خداست. خب مختصری بود در باب ردیفای ایرانی که به صورت اجمال مطرح شد که از چهار چوب ردیفای ایرانی مطلع باشید که به که صورت است و انشاءالله تا جایی مطرح بشه که فلان نغمه قرآنی فلان دستگاه فارسی هست، احتمالا این مبحث هم پیش اومده و اونم بحث تطبیقی بین این دستگاه هستش که کدام دستگاه با کدام مقام عرب همخوانی داره. خب بعضی هاشو میشه ذکر کرد، ولی همون چیزی که گفتم، اول باید هر یک از اینا رو به طور مستقل کاملا شناخت و هویتش رو تشخیص داد و بعد از اون به کار تلفیق و ترکیب پرداخت. بحث نظری رو همینجا تمام میکنیم، به کار عملیمون که مقام نجات هست میرسیم. مقامی بسیار زیبا و عظیم، مقامی که معمولا اساتید بعد از سبا از این مقام حجاز استفاده میکنن و جز مقامات بسیار دلنشین و روح بخش عرب هست و محزونی هست که بسیاری از قراء در تلاوت هاشون از این نغمه استفاده میکنن. مقام حجاز رو ما میتونیم براحتی به سه قسمت قرار، جواب و جواب جواب تقسیم کنیم که در این جلسه هر یک از این بخش ها رو و کارهای ترکیبی دیگری که در روی این مقام انجام میشه انشاءالله انجام خواهیم داد. در ابتدا قرار این مقام رو خواهیم شنید که بر روی آیه 11 سوره تغابن این لحن پیاده میشه که با هم میشنوید.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن
خواهیم شنید در قسمت جواب مقام حجاز.
الله لا اله الا هو على الله فليتوكل
فتنة والله عنده
قسمت اصلی مقام حجاب رو که به صورت تفکیکی اجرا شد شنیدیم. همکنون به بخش بعدی کارمون که ترکیب این قسمت را هستش میرسیم. در ابتدا خواهیم شنید ترکیب قرار و جواب مقام حجاز رو در یک نفر. در فراز اول آیه سوم انتقال از جواب به جواب جواب در کلمه الرحمن اجرا شد و در فراز دوم انتقال از فرجع البصر هل ترا اجرا کردید که با هم شدید. همکنون هر سه بخش رو ما با هم ترکیب خواهیم کرد، یعنی قرار، جواب و جواب جواب که خواهید چنین به چه صورت انجام می‌پذیرد.
در این آیه که
از سوره مبارکه ملک تلاوت شد، یعنی آیات سوم و چهارم، هر سه قسمت در هر یک از آیات اجرا کردید. در آیه سوم از کلمه ینقلب از قرار به جواب منتقل شدید و در کلمه خاصعن از جواب به جواب به جواب، و همچنین در آیه بعدی ولقد زینا السماء از کلمه به مصابیح ما از قرار به جواب منتقل شدیم، و همچنین از و اعتدنا از جواب به جواب جواب. خب این ترکیب سه بخش مقام حجاز. گفتیم که در کنار این الهان اصلی و نغمات اصلی یک مقامات فرعی هم وجود داره که بعضی در بین اینها از اونها استفاده میشه. مقام فرعی که در حجاز مورد استفاده قرار میگیره نامش زنکران هست، که در بین این مقام ما میتونیم از اون استفاده کنیم که این بخش از مقام حجاز رو هم با هم خواهیم شنید و با لحن زنکران هم آشنا خواهیم شد. لحنی که در کلمه قومکه اجرا شد همون لحن زنکران هستش. لحن دیگری که باز به صورت فرعی در مقام حجاز پیاده میشه لحنی است با نام کایکوک، که اون هم به همین صورت اجرا میشه که میشنوید. پیاده شد که با هم شنیدیم. حالا میرسیم به این مطلب که قبل از حجاز و بعد از حجاز ما چه مقام هایی میتونیم تلاوت کنیم که مناسب هست با این مقام، بدون اینکه بخوایم از مبدلی و یا منتقل کننده ای استفاده کنیم. از جمله مقامی که معروف است قبل از حجاز خونده میشه و ما بعد از اون به راحتی میتونیم به حجاز منتقل بشیم، مقام سبا هستش که درس اون در جلسات گذشته داده شده و همچنین میشنویم سبا رو که بعد از اون مقام حجاز اجرا میشه. آیه که خونده میشه آیه 28 از سوره جاثیه هستش.
كل أمة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
از جمله الهام دیگری که ما میتونیم اون رو قبل یا بعد از مقام حجاز به کار ببریم، مقامی هست با عنوان نهاوند که قبلا شرحمون گذشت، که در این جلسه ما میشنویم این مقام رو که قبل از حجاز میاد و پس از حجاز خونده میشه و بعد اون باز نهاوند تلاوت میشه، که متوجه باشید قاری میتونه چه قبل از حجاز و چه بعد از حجاز به این مقام منتقل بشه بدون اینکه بخواد از مبدلی و یا منتقل کننده ای استفاده کنه. آیاتی که تلاوت خواهد شد از آیات 19 سوره معارج هستش.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
طوری که شنیدیم آغاز تلاوت با مقام نهاوند بود، سپس از آیه 26 سوره معارج والذین هم من عذاب ربهم مشفقون به حجاز منتقل شدیم و مجددا از آیه 28 باز به نهاوند بازگشتیم، که فکر میکنم کاملا محسوس بود این انتقال از نهاوند به حجاز و از حجاز به نهاوند. و اما لحن دیگری که ما میتونیم بعد از مقام حجاز از اون استفاده کنیم لحن سگاه است. پس الان میشنویم مقام حجاز رو و سپس مقام سگاه. آیاتی که خونده خواهد شد از اول سوره قلم هستش.
بسم الله
رو به همینجا ختم میکنیم و انشاءالله در جلسه آینده مقام دیگری با عنوان رد رو توضیح خواهیم داد و به اون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تلاوت های برگزیده از اساتید مشهور جهان. استاد عربی القطانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان من أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. هذه الآية سوليت نغمة الحجاج.
هاي مصاهرية أستاذ غلباش.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة
استاد محمد صدیق نشاوی، آیات 23 و 24 از سوره فجر. مصطفى اسماعیل، آیات 22 و 23 از سوره لقمان. الواسط، آیه 21 از سوره حشر. احمد نعینه، آیه 14 از سوره انعام.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.